بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 180، سطر دهم. قال الفاضل الرومی ابن رشد الاندلسی فی رد تهافت الفلاسفه نقلا عن المتفلسفه ان تمثل نظام جمیع الموجودات من الازل الى الابد في علمه تعالى مع الاوقات المترتبه غير المتناهيه. بحث در نقل مذاهب مردم درباره افعال عباد داشتیم. گفتیم سه مذهب هست، یکی جب، دوم تفویض و سوم امر بین الامرین. و بعد گفتیم در جبر هم سه شعبه هست و سه شاخه برای جبر پیدا شده. در مبنای اول جبر گفتیم که عباد اصلا قدرتی ندارن، کار رو فقط خدا انجام میده و عباد مجرای فعلن و فعل بر اونها ظاهر میشه. در قول دوم که قول اشاعره بود گفتیم عباد دارای قدرت هستند ولی قدرتشون اثر نداره چون که قدرت خدا غالب است. اگر خدا قدرتش زائل شود عبد میتواند اون قدرتش را به کار بگیرد، چون علت بی تأثیری قدرت عبد این نیست که ذاتاً بی تأثیره، بلکه علت اینه که قالبی که قدرت خداست تأثیر او رو منتفی کرده. حالا اگر این قالب از بین رفت اون قدرت میتواند مؤثر باشد، ولی خب قالب هیچ وقت از بین نمیره، لذا قدرت هم هیچ وقت مؤثر نمیشه. مطلب سوم این است که برای عباد قالب قدرت هستند، قدرت عباد را مؤثر میدونند. اما میگویند این قدرت با تأثیرش مکهور علل قبلی هستند و اون علل قبلی این قدرت رو و تأثیرش رو تعیین میکنند که باید به کدام سمت بره و چگونه اثر بگذارد. اون علل قبلی در اختیار عبد نیستند. پس عبد اگر چه قدرتش را به سمتی متوجه می کند و این قدرت را مؤثر در همون سمت قرار می دهد، ولی خودش نیست که این کار را می کند، اون مبادی عالی هستن که این چنین عمل می کند. فعل او اگر بخواهد فعل از او ساده شود، یا ترک او اگر بخواهد ترک از او ساده شود، به وجوب سابق واجب شده، اما نه وجوبی که از ناحیه خود عبد میاد، بلکه وجوبی که از ناحیه علل دیگر میاد. حالا برفرضم که از ناحیه خود عبد میاد، بالاخره قدرتش باید به سمت اون واجب سوق پیدا کنن. اون واجب فعل یا ترک؟ اگر واجب فعل باشه قدرت که بخواهد چه نخواهد به سمت فعل می رود، اگر هم واجب ترک باشد قدرت که بخواهد چه نخواهد به سمت ترک می رود. پس علی حال اگرچه عبد قدرت دارد و اگرچه قدرتش مؤثر است، ولی در واقع قدرتش اونجور که خودش می خواد مصرف نمی شه. اونجور که مبادی عالیه می خواد یا وجوب سابق اقتضا می کند انجام می شه. این در واقع جبره. می فرماید که این دو متفلسف هم گفتند. فلاسفه معتقد به جبر علی هستند، یعنی معتقدند که اگر علت تام حاصل شد بالجبر و الاضطرار یا به قول خودشون به ضروره معلول واقع میشه، چون معلول نمیتونه از علت تامه تخلف کنه. بعد که میان سراغ علت تامه و میخوان علت تامه افعال ما رو توضیح بدن، این چنین میگوین که علل ناقصهی که از اختیار ما بیرونند، اینا دخالت میکنند در فعل ما. اراده هم به عنوان آخرین جزء علت در فعل ما دخالت میکنند. این مجموعه علت تام میشن برای فعل ما یا برای ترک ما، و ما فعل و ترک رو انجام میدیم و واقع میسازیم. اما چون آخرین جزء علل اراده است، این فعل به اراده ما منصوب میشه، گفته میشه بعد این فعل فعل اراده است. پس جبر داریم، جبر علی داریم، یعنی اگر علت حاصل شد بالجبر و اضطرار معلول باید بیاد، و معلول هم فعل ماست یا ترک ماست. اما چون توی علت یک جزءش اراده ماست، بنابراین این معلولی که به حاصل میشه از اراده ما صادر میشه و میشه اراده. اون اجزای دیگر علت به زمینه اراده وجوب سابق میدهند به فعل ما یا به ترک ما، و فعل ما و ترک ما با این وجوب سابقی که دارد بالاضطرار حاصل می شود. این حرف فلسفه است. همینو میگن که فلسفه همینو میگن، میگن وقتی اراده آمد بالاخره فعل میشه فعل ارادی، دیگه جبر نیست. ولی جبر نیست یعنی من مجبور نیستم، ولی فعل من بالجبر حاصل میشه، یعنی من چون اراده کردم مجبور نبودم، اما فعل من ناچار واقع بشه چون تمام اجزا علت تامش حاصل شده، پس باید این فعل من حاصل بشه. جبر نسبت به صدور فعل، اگرچه من مجبور نیستم، من بالاخره با اختیار دارم این کارو میکنم چون اراده میکنم و این کار انجام میشه، ولی بعد از اینکه اراده آمد دیگه فعل مجبوره، فعل مجبوره که بیاد. چرا؟ چون اجزا علت تامت کارا هم شده. کار رو میگن کار جبریست به جبر علی، اما منو نمیگن مجبور، منو میگن مختار، و به همین جهت کار رو هم میگن ارادی، یعنی مستند به اراده، منتها کاری که با آمدن اراده به جبر و الاضطرار باید صادر بشه. ملاحظه میکنید کار ارادیه و در این حال صدورش به جبر باید واقع بشه، به بیانی کلان از شما. خب حالا اگه سوال کنید از فلسفه که این اراده از کجا میاد، بالاخره نمیتونن راهی درست کنن مگر اینکه این اراده رو منتهی کنن به یکی از علت. یعنی فرض کنید اون چی که اتفاق افتاده برای من که دست من نبوده، یا اون چی که ذات من رو تشکیل میده که اون هم به نوبه خودش دست من نبوده، اینا وقتی جمع میشن اراده رو برای من تنظیم میکنن. خب پس اراده من هم مستند میشه به این عللی که خارج از اختیار منه. پس جمع کنید اجزا علت رو، میبینید اجزا علت بی اختیاری هست، یعنی اختیاری نیستن، غیر اختیاری. خب وقتی اجزا علت غیر اختیاری جمع شد، معلول غیر اختیاری صادر میکنه. به فلسفه این گفته میشه. خب فلسفه جوابی ندارد بده. بنابراین اونا به جبر معتقد میشن، به همین بیانی که گفته شد. اما فلسفه اینا مطالبیش که داره گفته میشه، اما فلسفه جواب دارن. تو مقدمات اراده ما بحث میکنن، میگن که وقتی فعل میخواد صادر بشه باید اولا تصور بشه، بعد تصدیق به فایدش بشه، بعد با این تصدیق شوق حاصل میشه، این شوق باید تاکید بشه، تاکید شوق اراده است، اراده که آمد دیگه پستش میاد. چرا؟ چون اراده آخرین جز علته، باید فیل پستش بود. ما میام توی این مقدمات بحث میکنیم. تصور امریز غیر اختیار، شیء رو میبینه آدم تصورش میکنه، نمیتونه تصور نکنه، این درست. تصور امریز غیر اختیار. اما تصدیق، تصدیق میتواند به حیثی اختیاری باشد، میتوانیم من بگیم اختیاری نیست. بالاخره ما کارهایی رو قبلا، یه حالاتی رو در خودمون به وجود آوردیم، یعنی خودمون رو به یه نحوی تربیت کردیم. این تربیت به ما اجازه میده که تصدیق به فایده این کار رو بکنیم یا تصدیق به فایده نکنیم. انسانی که دزدی رو تصور میکنه، اگر در خودش روحیه دزدی رو قبلا قرار داده، تصدیق به فایده میکنه. اگر قرار ندیم تصدیق به فایده نمیکنه، همینجا فلقت میشه، یعنی بعد اراده و اینها نمیاد، چون تصدیق به فایده نمیاد و اراده نمیاد. وقتی اراده نمیاد فعلی ساده نمیشه، چون اجزا علت تام نشده، همه جمع نشده. علت تام نشده یعنی اجزا جمع نشده، اجزا علت جمع نشده و علت تام نشده. حالا اگه تصدیق به فایده کرد و شوق حاصل شد، به محض حصول شوق که اراده حاصل نمیشه، شوق باید معکد بشه تا اراده حاصل بشه. تأکید شوق بازم در اختیار خود ماست. میتونیم هی تقسیم کنیم این شوق رو، هی تشدیدش کنیم تا بالاخره آخر سب تبدیل به اراده بشه. میتونیم خودمون رو بند کنیم و پیش خودمون خلاف این شوق رو ترسیم کنیم تا این شوق تضعیف بشه. اینجا اختیار با ماست. ولی وقتی اراده حاصل شد یک کار تمام. پس بنابراین نمیشه گفت اراده امریز جبری. اراده مقدمات داره، مقدماتشو من با اختیار پیش میارم تا بالاخره به اراده منتهی میکنم. پس باز هم ولو جبر علی رو داریم، ولی فعل رو با اختیار ساده میکنیم. باز بعد فلسفه اشکال میشه. اون روحیهی که ما به وجود آوردیم در خودمون، چه روحیه دزدیست یا روحیه خلاف دزدی، که به ما اجازه میده تصدیق به فایده بکنیم یا تصدیق به فایده نکنیم، این روحیه از کجا آمده؟ اینم جستجو کنی، بالاخره فعل یا افعالی از افعال ما تکرار شده تا به این صورت در آمده، یا اینکه نه، از ناحیه خدا آمده، از ناحیه افعال ما هم که بیاد باز همین مباحث توش هست که اراده داشته، ارادهش از کجا آمده. تأکید شوق همینجور، و وقتی که من دارم تأکید شوق میکنم، اونم باز یه عواملی داره که این عوامل بعضیش بیرونی هست، بعضی ها درونی هست، چون درون درونیش باز بحث میکنیم که از کجا آمده. علایه حال نمیتونیم آخر سر برای خودمون یه جا پیدا کنیم که در اونجا بگیم کار کار ماست و دست ما بود که به اینجا رسید. همه جا وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم عوامل دارن تأثیر میکنن و ما با تأثیر این عوامل داریم کار ساده. خب به این ترتیب دیگه حالا باید گفت که فلاسفه هم قائل به جبرند. ولی توجه کنید، جبر بازم جبر علیه تا آخر، یعنی همون روحی من باز علت داره، اینطور نیست که همینطوری آمده باشه. مهم این است که در مبنای فلسفه فعل به عبد اسناد داده میشه، در مبانی دیگر جبر فعل به عبد اسناد داده نمیشه، فقط گفته میشه فعل خداست. اما در مبنای فلسفه گفته میشه بعد فعل عبدم هست، فعل خدا گفته میشه، فعل عبدم گفته میشه. این یه نوع جبریست در بین فلاسفه که با جبر اشعری فرق میکنه، با جبر جهمیه فرق میکنه. این دوتا فعل اصلا به خدا نسبت میدن، به عبد اصلا نسبت نمیدن، ولی فیلسوف فعل هم به عبد نسبت میدن به خدا و اسناد فعل به عبد حقیقی میدونه. این تفاوت بین جبر فلسفی و جبر علی است. ولی علایی حالا فلسفه قائل به جبر میشه با این بیان که هست. محفظتون
اشاره اصلا
اشاره لفظ معلول قبول ندارم. بله، یعنی حرف اشاره با حرف فلسفه فرق میکنه، از خیلی جهت فرق میکنه. حالا به قول شما فلسفه علت معلول قبول دارن، اشاره قبول ندارن. بعد اشاره اسناد فعل به عبد قبول ندارن، فلسفه قبول داره. از خیلی جهت میتونی فرق بذارید. علاوه بر حرف فلسفه با حرف اشاره یکی نیست و ما هم یکی نکردیم. الان در مقایسه داریم جداشون میکنه. چرا تفکیک کرده؟ میگه سه تا قول به جبر
اشاره رو کسی درست نعمل کرد،
واقعا نه اشاره
نیست. حالا قول
ابن رشد نقل میکنه، کلام ابن رشد نقل میکنه که کلام ابن رشد هم همین جبر علی رو افاده میکنه. ابن رشد نظر فلاسفه رو میگه، بنابراین حرف او میشود حرف فلاسفه. ایشون می‌فرماید که نظام همه موجودات با اوقاتی که باید این موجودات در اون اوقات حادث بشوند همه در علم خدا حاضرند. و این علم خدا لازم ذات خداست. پس وجود همه موجودات به نظامی که دارند و به اوقاتی که باید در اون اوقات واقع شوند لازم ذات خدا می شوند. از شد این موجودات با اوقاتشون همه در علم خدا حاضرند و علم خدا لازم ذاته، پس وجود موجودات با اوقاتشون لازم ازاد و لازم از مرزوم منتج نمیشه. بنابراین وجود موجودات از خداوند منتج نمیشه، منتها هر موجودی در زمان خودش و با عواملی که در اون موجود تأثیر میگذارند موجود میشود. لازم نیست همه موجودات چون لازم ذاتن در ازل که ذات موجوده موجود شوند، بلکه هر کدام در وقت خودش و هر کدام به عوامل خودش موجود میشه. چون وقت مختلفه موجودات در اوقات مختلف موجود میشوند با عوامل مختلف، ولی همه چون لازم ذاتن باید موجود شوند. خب موجودات چی هست؟ جواهر هستن، اعراض هستن، از جمله موجودات افعال ما هم هستن. اینا همه ممکنات هستن، همه باید لازم ذات واجب تعالی قرار داده بشن. چون هر چه در عالم هست من الممکنات همه معلوم خداست، یعنی علم خدا بهش تعلق گرفت. و همونطور که علم لازم ذات، اینا هم لازم هست، همه باید موجود بشن به همون صورتی که علم خدا تعلق گرفته. چون علم خدا فعلیست اثرگذار، پس این فعلی که من میخوام الان انجام بدم همین فعل تنها مثل بقیه افعال، این معلوم خداست، جز این نظامه و علم خدا بهش تعلق گرفته و به همون بیانی که گفتیم لازم ذاته و واجب و صدوره. خب اگر چنینه این فعل صادر میشه که من بخوام که نخوام. البته اراده من هم مثل همین فعل منه، دیگه نمیتونم بگم چه بخوام چه نخوام، قراراً میخواهم این فعل صادر میشه، چون قرار بر این شده که فعل صادر میشه با اراده من هم صادر میشه. خدا این چنین عالمه. خب علم او هم اراده منو واجب کرده و به این سمت سوق داده، هم فعل رو طبق اراده من صادر کرده. پس تقریبا اختیاری دست من نیست. تمام اون که در جهان میخواد اتفاق بیفته در اوقات مترتبش به وسیله علم خدا واجب شده و همه سر جا خودشون واقع خواهند شد. هیچ کس هم نمیتونه تصرف کنه، هیچ چیز هم نمیشه عوض کرد. اون جبر دیگه
مسیح نمیشه.
علم قبل از ایجاد فعل قائلا دیگه فلاسفه، حرف فلاسفه داریم نقل میکنه، حرف قاضی سیتی نیست، حرف فلاسفه است. فلاسفه این اعتقاد دارن علم قبل از ایجاد قائلن، علم قبل از ایجاد هم فعلی میدونن، اسمش هم میدونن علم عنایی. خداوند با عنایت خودش کل نظام رو به این صورت میآفریند، نه کل نظام رو در ازل میآفریند، کل نظام رو میآفریند که بعضیاش ازلی باشن بعضیاش حادث باشن، به همین نبی که در اوقاتشون تعیین شدن و تماما با علل مخصوصی تعیین شدن که باید انجام بشه. همه چی در ازل معلوم بوده که چی از چی صادر میشه، که انسانی از پدر مادری خاصی متولد میشه، همه چی در ازل معلوم بوده و همینا هم که در ازل معلوم بوده واقع خواهد شد بدون کوچکترین تغییری، بدون کوچکترین تغییری. هیچ کس نمیتونه در این امور دخالتی بکنه و تغییر بده، حتی انسان. پس فعل انسان جبرا صادر میشه، ارادش هم جبران ساده
میشه.
بله، ولی خب این اراده از کجا میاره؟ اراده جز اسباب ایزد. بله، خدا میدونسته با اراده این کارو میکنه و خدا میدونسته که ارادش معلول چه چیزاییست. دیگه مجبور میکنه که علم خدا محصول. بله، خود انسان میخواد که این کارو بکنه، ولی این میخواستن رو کی بهش داده؟
خودش
داده؟ مگه میشه تو عالم چیزی بیاد بدون ندونه که خداوند در اون تأثیری بکنه؟
خدا بهش قدرت داده که بخواد.
خب این قدرت بهش خدا داده، اراده هم خدا بهش داده، سمت و سوی این اراده رو کی تعیین میکنه؟
خدا
تعیین میکنه بدون دخالت خدا؟
بله.
فلسفه اینو نمیگه، بله روایت اینو میگه، روایت میگه خدا عبد به عبد اراده داده و میتواند ارادش رو جهت بدهد، یعنی به سمتی سوق بدهد، ولی نمیکنه، خدا نمیکنه. ولی فلاسفه که به نظام علی قائلن، به علم فعلی قائلن و میگوین علم خدا مؤثر جبریست، اونا نمیتونن بگن خدا نمیکنه. اونا میگن خدا میتواند اراده منو به سمت فلان چیز سوق بده و سوقم میده. امام میفرماد نه، سوق نمیده، میتونه سوق بده ولی دخالت نمیکنه. نه که نمیتونه دخالت کنه، چرا که مفوضه میگن دخالت نمیکنه. از شدن بارها مثل این که بچه‌ای داره را میره، بچه نوپایی داره را میره میخواد بیفته زمین، شما میتونید بگیدش، نمیگید، اراده شما بر اراده او حاکمه، ولی ارادتون اعمال نمیکنید، میذارید اون بیفته زمین. بله، این قول امامه. فلسفه اینو نمیگن، نه فلسفه اگه اینو بگن که مشکل حله.
اراده و اختیار شخص هم در اسبابه، یعنی خودش خدا
خواسته
یه اراده
کنه و
اراده
باشه غالب نکنه. هیچی ما همینه فلسفه اینو نمیگن. فلسفه جبر علی قائل هست
اراده دخالت داره به چه معنی؟
بله
جزء
اخیر
علت اراده
عبده، اونا میگن جزء اخیر علت اراده عبده.
ولی
بعد از این که ما میشکافیم مطلب رو، میریم سراغ اراده، میبینیم اراده هم باز بالاخره از یه جا دیگه داره میاد و جهتش هم از یه جا دیگه داره تعیین میشه. اینا همه رو من توضیح دادم، اینا که شما میفرمایید جهت خود عبد تعیین میکنه، حرف درستیه، ولی اینو فلاسفه نمیگن. فلاسفه وقتی میگن علم فعلی، علم عنایی و بعدم جبر علی و همه چی رو همون علم عنایی از ازل تعیین کرده و جبر القلم و امثال ذلک، اینا فلاسفه اینا رو معتقدن. از جبر القلم دیگه مال فلاسفه نبود، من همینطوری از دهنم در
اضافه شده
که میخونم که حرفا میزنن در اشکالایی که سمیدونی شهر حرفا میزنن. الان فلاسفه نمیتونن جبر ممکن بشن، مگر فلاسفه ای که تنزل کنن و فرماشت شما رو بگن. اگر اونا رو گفت بله، اگر اون فرماشت شما رو بگن جبر نیست. اضافه
شده
اگر اینو بگن عرض میکنن، اگر اینو بگن حرفی نتیم. الان قاضی سعید داره قولی رو نقل میکنی که این حرف رو نگفت. قول ابن رشد رو نقل میکنی، حالا قاضی سعید اشتباه کرده یا نکرده، بالاخره قول خودش
اشتباه نیست.
شما کلام فلاسفه رو بیارید و از مبنیتون دفاع کنید. در نصف کلمات آقایون رو بیارید شما و ازش همین مطالبی که خودتون ادعا میکنید استفاده کنید. اگر واقعا بگن هر چی گفته، هر کی مثل امام گفته باشه جبری نیست، هر چی اینجور که نقل میکنیم گفته باشه جبری. یعنی ما دعوا نداریم که چی گفته چی نگفته، بالاخره ممکنه فیلسوفی پیدا کنید که این چنین گفته باشه، وقتی چی جبری. اگر هیچ فیلسوفی ندارید که اینو گفته باشه، فلسفه جبری. ما مثلا اصلا نداریم که سقراط تعیین کنیم، هر کسی اینطور گفته باشه میشه جبری. اونی که گفته خداوند ارادهشو اعمال نمیکنه ولی میتونه اعمال کنه، زمام اراده ما دست اراده خداست، اما خداوند ارادهشو اعمال نمیکنه تفضلن یا به هر مسئلهی که خودش میبینه، اون در جبری نیست. ولی کسی که همه چی رو واگذار کرده به این که همه چی داره اتفاق میفته و هیچی در اختیار ما نیست، اگرچه ما اراده میکنیم ولی ارادمون هم وقتی بشکافی میبینی مستند به یه چیز دیگه است، کسی که این جرح بزنی جبریه دیگه. صفحه 180 این صفحه ده هم. من البته توجه کنید اسناد نمیدم که مطلبی رو بفرست به فیلسوفی، بالاخره اون چه که ما میفهمیم بهتر از این فلاسفه قدیم ما خیلی ها که فهمیده بودن، مثل صدرا، مثل ابن سینا، مثل خواجه، اینا به همین دینی زندگی میکنن که ما داریم زندگی میکنن. حالا فلاسفه یونان قبلی رو کار نداریم، ولی فلاسفه ما همشون تو همین دین دارن زندگی میکنن و متوجه هستن که اسلام چی میگه. بعید نیست همین فرمایشات شما رو گفته باشه، نمیخوام من بگم که چی گفتن، میخوام بگم اگر اینطوری بگن جبره، اگر اونطور هم بگم چه اختیار، یا بین الامرین اونطوری که شما میفرمایید بگن که امام هم فرموده امر بین الامرین، اونطوری که الان داره نقل میشه اگر گفته باشن میشه کرد. حالا کی اونطور گفته، کی اینطور گفته، الان مورد بحث ما نیست. قال الفاضل الرومی ابن رشد الاندلسی فی رد تهافت الفلاسفه، من تهافت الفلاسفه خوندم، رد رو اضافه نکردم به تهافت، چون تهافت الفلاسفه اسم کتاب که کل تهافت الفلاسفه بشه مضافر الیه، نه تهافت بشه مضافر الیه، تهافت الفلاسفه نخوندم. اسم کتاب غزالیه، غزالی ابتدا کتابی نوشت به نام مقاصد الفلاسفه تا تبیین کند که من مطالب فلسفی رو فهمیدم، اگر بعدن خواستم اعتراض کنم نگید که نفهمیده اعتراض کرد، من مقاصد فلسفه رو نوشتم. حالا مطالعه کنید ببینید درست فهمیدم یا نه، اگر بعدن رد کردم دیگه نگید از اون نفهمی بوده. بعد شروع کرد به نوشتن تهافت و چندین جا رو رد کرد، در دو جا ادعا کرد که مشام مشتکم و کافرم، یکی در بحث علم خدا به جزئیات که اونها رو منکر علم به جزئیات دید. یکی هم در بحث حدوث قدم عالم در این دو تا حکم کرد که من شاک آف است. ماده جسمانی شاید سه تا الان یادم نیست. در ماده جسمانی حکم رو کفر کرد میشه سه تا البته به نقل شما من رو یادم نیست. در بحث حدوث قدم چون مشاقده به غیر میارن ظاهرا شرکی درست نمیشه، میگن موجودات ممکنه ای داریم که قدیم به غیرند. اگر چه قید به غیر رو متکلمین قبول ندارن و میگن مشکل رو حل نمی کنه، ولی بالاخره اونا با این که از اون مشکلی که به نظر میرسه رها میکنه خودشون. اما در بحث علم واجب به جزئیات به یقین غزالی حرف ابن سینا رو نفهمیده، درست مقاصد الفلاسفه نوشته ولی اینجا نفهمیده. چون ابن سینا گفته که خداوند به جزئیات علم دارد علی سبیل کلی، این قید علی سبیل کلی رو غزالی قید معلوم گرفته، گفته خداوند این معلومات جزئیه رو علی سبیل کلی میداند. بعد اشکال کرده پس علی سبیل جزئی چی؟ علی سبیل جزئی نمیدونه، بنابراین خدا به چیزای عالم نیست. در حالی که ابن سینا این علی سبیل کلی رو قید علم قرار داده نه قید معلوم. خدا جزئیات رو میدونه، خود جزئیات رو نه علی سبیل کلی بدانه آنها رو، اونها رو علی سبیل کلیه و جزئی میدونه. علمش علی سبیل کلیه، یعنی علمش احساسی نیست به قول خواجه، علمش همراه زمان نیست به قول قطعه رازی، علمش عقلی و ثابت و غیر متحرک است و غیر متغیر است به قول سطر. علم علی سبیل کلیه این تو معنی شده نیست، سه جو معنی شده. خواجه معنی کرده علم علا سبیل کلی یعنی علم احساسی نیست، صدر گفته یعنی علم ثابت غیر متغیر، قطب شیرازی قطب رازی گفته یعنی علم خالی از زمان که تغییرات زمان توش نمیاد. تقریبا قطب رازی با صدر یک جور معنی میکنه. نه ادراکی به جزئیات میتونه تعقلی باشه، میتونه تعقلی باشه. وقتی ادراک به جزئیات از راه تعقل دو جور توضیح داده میشه، چون بحث من بحث این بحث رو ندارم الان دارم حاشیه میرم. علم به جزئیات علی سبیل تعقل دو جور میشه که یکیش در مورد ما، هر دوش در مورد ما هست، یکیش در مورد خدا منتفیه. من حالا چون بحث شد اشاره مختصر اشاره کنم، اونی که در مورد ما هست و در مورد خدا نیست اینه که اینطور بگیم خداوند وقت ما وقتی میخوام زید رو بشناسیم میتونیم انسانیت زید رو که هم کلیت بشناسیم، قد زید رو 180 سانته، نه 180 سانته زید رو، 180 سانته رو بشناسیم، قد 180 سانته رو به طور کلی بشناسیم. رنگ زید سفید مایل مثلا به زرد، خب این سفید مایل به زرد که یک رنگ کلی است و برای بعضی انسان ها هست، اینم بشناسیم. زید از پدر مادر کذایی در مکان کذایی در زمان کذایی به دنیا آمده، این خصوصیات رو به صورت کلی بشناسیم، مجموعی از کلیات تشکیل بدیم، این مجموعه کلیات رو جمع کنیم یک کلیه مجموعی درست کنیم که این کلیه مجموعی در خارج فردی جز زید نداره، میتواند افرادی داشته باشه ولی مقدر نشده و انجام نشده. این کلی منطبق میشه به زید، ما از طریق این کلیات زید رو خواهیم شناخت. این برای ما هست، برای خدا نیست، خدا خود اون جزئی رو میشناسه، ما هم خود اون جزئی رو حس میکنیم، با حسمون میشناسیم، با تعقلمون به این نحوه میشناسیم. این چنین علم به جزئی که علم تعقلی است، یعنی همه شناخت کلیاته و اجتماع و جمع کردن کلیاته، این چنین علمی بر خدا نیست. چون معناش اینه که خداوند علم به این کلیات دارد از طریق کلیات جزی رو. علم به این جور علما بر خدا هست، ولی علم این اشتباه گفتم این علم بر خدا نیست، این علم بر خدا هست، ولی علم به جزی توجیهش این نیست که بگیم خداوند علم به کلیات دارد، خود جزی رو نمیشناسه. نه، علم به کلیات داره، درسته جزی رو میشناسه، ولی نه از این طریق، چون از این طریق جزی رو نمیشه شناخت. از این طریق میشود فهمید که فردی برای این کلی موجوده، افراد دیگه هم احتمالش هست. بله، اگه این باشه فقط خدا کلی داره، درش جزئی نمیشه، این باطله، برای خدا باطله، برای ما اشکال نداره، برای خدا باطله. ابن سینا اینو نمیگه، ابن سینا راه دوم تعقل رو میگه که هم برای ما هست هم برای خدا هست، و اون پی بردن از سبب به مسبب، که سبب مسبب رو کاملا نشون میده، نه فقط کلیاتشون نشون بده بعد این کلیات رو جمع کنه از طریق جمع کردن کلیات اون جزئی دیده بشه، بلکه مستقیم سبب خود جزئی رو نشون میده همونطور که کلیاتشون نشون میده. وقت به قول خواجه مثقال ذره باقی نمیماند مگر اینکه خدا بهش عالم است. اینطوری مشا حرف میزنه و غزالی متوجه نشده اشکال کرد، کاملا خارج از بحث رفته بود. داشتم تابوت الفلاسفه رو میگفتم که به اینجا رسید. بعد کتاب تابوت الفلاسفه رو نوشت غزالی، بعد نوبت به ابن رشد رسید، تابوت و تابوت نوشت. حالا این کلامی که قاضی سعید نقل میکنه از تابوت و تابوت نبود، که من خارجش رو گفتم بخونمش دیگه، ولی یه خود وقت گذاشته ابن نداری. قال الفاضل الرومی ابن رشد اندلوسی در رد تهافت الفلاسفه، یعنی در کتاب تهافت التهافت، نقلا عن المتفلسفه، از متفلسفه نقل کرده، این چنین گفته: تمثل نظام جمیع موجودات از ازل تا ابد فی علمه تعالی، این فی علمه تعالی متعلق به تمثله، تمام موجودات من الازل الى الابد متمثل در علم خدا هستند، با اوقات مترتبه غیر متناهیه که هر کدوم از این اوقات وقت و ظرف وقوع یکی از این موجودات عالمه، با اوقات مترتبه غیر متناهیه که واجب است و لایق است که هر موجودی منها از اون موجودات در وقتی از این اوقات واقع شود، تمثل نظام جمیع موجودات به همراه اوقاتشون لازم لذاتی تعالی. این لازمان خبر اون تمثله. این که میگیم هر کدوم در وقت خودشون، برای اینکه توقع نداشته باشید که چون خدا در ازل هست همه موجودات هم که معلوم اون هستن باید در ازل باشن، نه، هر کدوم در وقت خودش باید بیاد. لا یتصور، عبارت اینطور داره: لا یتصور بد و یختزی، جور در نمیاد مگر این که بگیم یه چیزی افتاده. لا یتصور انفکاکو یا انفکاکوها، این تمثل یا این موجودات انفکاکشون ممکن نیست، تخلفشون ممکن نیست، حتما باید انجام میشه. اگر چیزی جا نیفتاده باشه در این عبارت، لا یتصور رو باید لا به تصورون بخونیم، یعنی اینا لازم ذات خدا هستن، اما لا به تصورون، نه به این که صورت زایدی برای واجب تعالی باشد و اون صورت زاید در ذات خدا مرتسم شود. لا به تصورون، این تمثل لازم ذاته، ولی از به صورت تصور نیمده که صورتی رو خدا اخذ کنه و اون صورت متصل در ذاتش بشه. خب تموم شد. یقت و یقتزی افاظت تا زالکن نظام، یقتزی فاعلش برمیگرده به این تمثل یا به این لازم ذات، فرق نمی کنه که به تمثل برگیم که به لازم ذات. این لازم ذات و این تمثل اقتضا می کند که در خارج هم موجودات به همون نحوی که در علم خدا تمثل یافتن به همون نوم در خارج موجود شود بدون تخلف و به طور ضروری و حتمی. خب اینجا بگیه و یک تزی افاظت از آلک نظام علا ذالک ترتیب و تفصیل. اون تمثل، اون لازم ذات اقتضا میکند که این نظام با همون ترتیب و تفصیلی که الان دارد افاظه شود و واجب است و این اقتضا اقتضای لزومی است. بهش بهش متعلق به اقتضی است، یعنی این اقتضا اقتضای لزومی است. بهش لا یجوز عدم حفاظتی، جایز نیست که حفاظه نشود این نظام. این نظام باید به همین وضعی که است حفاظه شود. خب حفاظه شدن این نظام با همین وضع اینجا و هازن نظام یسمونه عنایتن ازلیه و بعضهم یسمیه اراده. خب طبق کلامی که از ابن رشد نقل شد در این عبارت فلاسفه قائل به کرده من تا توضیح دادم منظور جبر علیست دیگه آنچه لازم بود بیان کنیم بیان کردیم. بقیه مطالب میشه میزنیم بیان کنیم.